شما شنوندگان همیشگی رادیو گفتگو تمامی راه‌های ارتباطی رو میدونید. برای شما عزیز شنونده که قصد دارید از این به بعد شنونده ما باشید بگم که سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هست و اولین برنامه در بخش کاری ما که تقدیمتون میشه گفتگوی اقتصادی است. تولیدی 63 دقیقه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، دانش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
رژیم فاسد را تحقیر کردن. طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. میتوانه دولت‌های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی‌ها تحقیر کردند، هم رژیم غاصب را، هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردند با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون تحقیر کردند. یک درس بزرگ این.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره پیامدهای ویرانگر طوفان الاقصا بر اقتصاد صهیونیست‌ها گفتگو کنیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما سوال پیامکی امروز: به نظر شما مهمترین مشکلات ناشی از طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی چیست؟ 1. شکست در گردشگری. 2. شکست در سرمایه‌گذاری خارجی. 3. شکست در تولید و صادرات. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. پاسخ خودتون رو برامون میتونید از طریق این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
بر پایه اسلامی که امام با انقلاب خودش ایجاد کرد، یک مولود مبارکی و ارزشمندی در لبنان متولد شد به نام حزب الله.
حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره، این داره جهاد فی سبیل الله.
حزب الله پیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده، مثل خورشیدی داره میدره.
دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار. طرف مقابل مؤمنین مجاهدین سبیل الله خوشی از احزار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد سبیل الله هست. اون کسی که پیروز است طرف مجاهد سبیل الله هست. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است.
حزب الله مایه افتخار دنیای اسلام، جوانای حزب الله و گروه حزب الله در لبنان مایه افتخار دنیای اسلام است.
کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این هم داشته. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی، به حول و قوه الهی پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که اعلام کردم خدمتتون، به قرار بپردازیم به پیامدهای ویرانگر طوفان الاقصا بر اقتصاد صهیونیست‌ها، موضوعی که چندین بار تو برنامه‌های مختلف هم بهش پرداختیم و امروز یه ذره کامل‌تر در رابطه با اون بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم. ما امروز در خدمت کارشناسان عزیز و محترمی هستیم که به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر مجید قربانی فراز، رایزن اقتصادی و دیپلمات با سابقه و کارشناس اقتصاد بین‌الملل. آقای قربانی فراز سلام، خیلی خوش اومدین.
با سلام و احترام خدمت جناب عالی، حضار محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدین. و دیگر مهمان عزیز ما آقای دکتر پرهام پور رمضان، ایشون کارشناس دیپلماسی اقتصادی و دکترای علوم سیاسی هستن. آقای پور رمضان سلام، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه، دوستان پشت صحنه و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خیلی ممنون و متشکر. و آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس امور بین‌الملل و دیپلماسی اقتصادی که روی خط ارتباطیمون هستن. آقای سفرنژاد سلام، وقتتون بخیر، به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم آقای مسعودی، خدمت شما و کارشناسان محترمی که تو استودیو هستن و شنوندگان عزیز، روز خوبی رو داشته باشید.
خیلی ممنون و متشکرم. من میخوام از هر سه مهمان عزیز و محترم با آقای دکتر قربانی فراز شروع بکنیم. در رابطه با موضوع برنامه تحلیل ابتداییتون رو بفرمایید و مباحثی که امروز قرار هست از نظر خودتون در برنامه امروز بهش بپردازین، خیلی کوتاه یک دقیقه.
متشکرم از جناب علی، با سلام و احترام. این کشور اسرائیل غاصب بگیم، سرزمین‌های اشغالی بگیم، سرزمین‌های اشغال شده فلسطینی‌ها بگیم، این یه مساحتی داره به اندازه یکی از استان‌های ایران، حدود میشه 22,000 کیلومتر به اندازه استان بوشهر. و هر پدیده‌ای که ما می‌خوایم بررسی کنیم بایستی ابعاد فیزیکی و ابعاد ظرفیت‌های اون رو مورد بررسی قرار بده.
بله.
مهمترین عنصری که اینها دارن جمعیتشونه. جمعیتشون هم یه جمعیت 7 میلیون نفریه که از آسیا و آفریقا و کشورهای دیگه اونجا جمع کردن، حالا سفید و سیاه و نژادهای مختلف، و 7 میلیون نفر اونجا، 7.5 میلیون نفر اونجا هستن و تقریبا 2 میلیون هم عربهای مقیم اونجا هستن، میشن 9.5 میلیون تقریبا. بنابراین میبینیم که این پدیده‌ای که ما به عنوان یک واحد جغرافیایی سیاسی هستیم دارای این مختصات جمعیتی اقتصادی و انسانی
هستیم. خیلی متشکرم. آقای دکتر پور رمضان حضرت‌عالی هم تحلیل ابتداییشون رو بفرمایید، حالا من نکته‌ای که فکر می‌کنید لازم هست ابتدایش رو بفرمایید.
من هم تسلیت عرض می‌کنم در واقع اقدامات شنیع و بدی رو که اسرائیل جعلی در واقع در محور مقاومت رقم زد، و امیدوارم که پاسخهای مبتنی بر رهیافتهای عقلانیت سیاسی چه در جامعه ایران و چه در امر محور مقاومت شکل بگیره. ما زمانی که صحبت از اسرائیل میکنیم، با توجه به تمام رویکردی که در جامعه ایران از منظر پذیرش یا عدم پذیرش در واقع وجود داره نسبت به اسرائیل، باید این نکته رو قائل باشیم که اسرائیل به ماهو و اسرائیل یک المان‌های یا عناصری از قدرت در ساختارش در واقع وجود داره، و این دیده میشه، حالا چه در روابط اقتصادیش، چه در روابط سیاسیش، چه در روابط نظامی. و اینها سبب میشه که به نوعی ریشه دواندن در واقع دیگر کشورها، حالا چه در امر نفوذ و چه در دیگر امور. این باعث میشه که یک ظرفیت قدرت محوری براش به وجود بیاد که در مواقعی که دچار بحران میشه، یعنی چه با همسایگانش، چه در مسئله عرب و فلسطین، چه در مسئله به ما هو و فلسطین، و یا حتی در پیمانهای مثل پیمان ابراهام و مسائلی از این دست، اونها در واقع به کمکش بیاد. این در بعد منطقه‌ایش هست. و در بعد فرامنطقه‌ایش، خب از اونجایی که روابط حسنه‌ای داره با در واقع ایالات متحده آمریکا و به عنوان بازوی اجرایی این کشور در واقع در منطقه خاورمیانه مطرح میشه، و از طرف دیگه کشورهای در واقع اقتصادهای نوظهوری همچون هند و روسیه، این باعث میشه که ماهیت اقتصادی این ساختار سیاسی یک ماهیتی باشه که در مواقعی که دچار بحران میشه متحدینش بهش کمک بکنه. حالا این کمک میتونه در قالب‌های گوناگونی باشه که حالا انشالله در قسمت‌های بعدی در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم آقای سفرنژاد. خواهش میکنم حضرت عالی هم صحبت‌های ابتدایتون رو بفرمایین.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، این چیزی که باید مد نظر به عنوان مقدمه داشته باشیم اینه 76 سال پیش از 102 کشور دنیا با دادن وعده و وعید صهیونیست های جانی قاتل آدم کش به اصطلاح اشغالگر رو جمع کردن تو سرزمین فلسطین و ساکنین فلسطین رو به زور و کشتار بیرون کردن. در واقع امروز رژیم جعلی صهیونیستی رژیم نیست، بلکه یک گروه یا فرقه جنایتکار جانی هست و این واژه شاید خیلی بهتر بگنجه تا واژه دیگه. بعد هم رژیم صهیونیستی امروز یک واحد مستقل نیست. امروز آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، هلند، بلژیک، دانمارک، نمیدونم تمام جانیان دنیا، اونهایی که از جنایتکارا حمایت میکنن، که امروز از رژیم صهیونیستی حمایت میکردن، دیروز از صدام ملعون، قبل از اون هم در طول تاریخ از سایر جانیان و آدمکش‌ها در کره ارض. اینها همه به اصطلاح در کنار هم یه فرزند خوندهی رو متولد کردن به نام رژیم صهیونیستی. پس هیچگاه نباید در بیان کارشناسی تمام موضوعات به مرتبط با رژیم صهیونیستی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه امثال اون، یک واحد مستقل یا هویت مستقل برای این رژیم جعلی قائل بشیم.
بله خیلی ممنون، متشکرم. حالا سوالات رو آغاز بکنیم. فقط من این نکته هم یادآوری کنم برای شنوندگانمون که به سوال پیامکیمون از طریق 30935 پاسخ بدن و گزینه مد نظرشون عددش رو برای ما ارسال کنن. به نظر شما مهمترین مشکل ناشی از طوفان الاقصی برای رژیم صهیونیستی چیست؟ یک، شکست در گردشگری. دو، شکست در سرمایه‌گذاری خارجی. سه، شکست در تولید و صادرات. و اگر نظر یا پیشنهادی هم داشتین 162 رابطتون سازمان صدا و سیما منتظر دریافت در واقع پیام‌های شماست که مطمئناً ما هم دریافت می‌کنیم و ترتیب اثر خواهیم داد. خب آقای سفرنژاد بذارید با شما آغاز بکنم. عمده درآمد اصلاً رژیم صهیونیستی، چون می‌خوایم امروز در گفتگوی اقتصادی موضوع بحث اقتصاد صهیونیست‌ها رو بررسی بکنیم و ببینیم که به هر حال این عملیات طوفان الاقصی اثر روی این موضوع گذاشته، عمده درآمد اصلا رژیم صهیونیستی روی چه منابعی است؟ اینها رو اگر بفرمایید و نظر خودتون رو از بابت اون در واقع پیامدهای ویرانگری که میتونه برای این موضوع توسط طوفان الاقصی اتفاق افتاده باشه و مطمئنن حالا به پیامدهای اون وعده صادق یک و دو و بقیه مسائل.
ببینید، عمده درآمدی که رژیم صهیونیستی رو تا به امروز این 76 سال سر پا نگه داشته، کمک‌های مستقیم خارجیه که آمریکا و انگلستان و آلمان و فرانسه و اعوان و انصارشون دارن میدن. میدونید الان سالیان ساله برای اینکه با تغییر دولت‌ها در این کشورها این کمک‌ها دچار فراز و نشیب نشه، مالیات‌های مردمی و حتی شرکت‌های حقیقی و حقوقی تو این کشورها مستقیم محل مصرفش تعریف شده در قالب اون حسابی که رژیم صهیونیستی هر موقع اراده کنه میتونه از توش برداشت کمک رو بکنه. یعنی کمک ها اینجوری نیست که یک دفعه و در یه مقطعی در سال قابل بهره برداری توسط رژیم باشه، بلکه یه حسابی رو براش باز کردن سالیان سال برای یه سازوکار و یه نظمی رو در مجموعه خودشون تو کشورهایی که ذکر کردم اندیشیدن. و اونم اینه که مثلا یه شرکتی مثل کوکاکولا، یه شرکتی مثل نسله یا شرکتی مثل پپسیکولا موقعی که مالیاتشو میده این مستقیم میشینه تو اون حسابی که آنلاین هم رژیم صهیونیستی میتونه از اون برداشت کنه. سالیان سال یه حساب آنلاین رو اختصاص دادن، به محض اینکه مالیات تو اون حساب میشینه از طریق این کشورها رژیم هم ازش برداشت میکنه.
بله.
پس دولتی که در سرزمین‌های اشغالی مستقر میشه اولین تکیه‌گاهش این کمک هاست. دومین تکیه‌گاه غرامت هایی که اینها به واسطه مظلوم نمایی دروغین و بزرگ نمایی دروغین هولوکاست به اصطلاح انجام دادن. یعنی این دیگه اسمش کمک نیست، اسمش دریافت غرامته، که البته حالا چون اون مدت 60 سالش هم سپری شده الان عملا اون هم رفته به حساب کمک ها، که به اصطلاح سردمدار پرداخت این غرامت کاران کشور آلمانه. به خاطر همینه میبینید در آلمان از به اصطلاح در مسئولین آلمانی حاکم در طی سالهای بعد جنگ جهانی دوم از نوک موشون تا نوک ناخون به اصطلاح شست پاشون اینها همه سرسپرده غرب و آمریکا هستن، چون اینها رو مجبور کردن که غرامت بدن. و حالا این غرامت الان میگم تو سالهای اخیر اسمش شده کمک‌های این کشور به رژیم صهیونیستی و شرکت‌هایی که در آلمان دارن کار تولیدی انجام میدن یا کار صادراتی انجام میدن. نکته سوم، خب یه بخشی هم اینها در چهار حوزه دارای مزیت هستن، مزیت تولیدی. یکی صنعت دفاعی، خب طبیعیه رژیم یک رژیم نظامیه، حاکما همه نظامیان، سبقه ها و وچه ها یا نظامی یا امنیتیه.
بله.
لذا در حوزه صنایع دفاع یه مزیت برتر دارن.
عناوین بعدی رو هم بفرمایید چون زمانم
بله بله. داریم. نکته دوم بحث آیتیه.
بله.
نکته سوم بحث پزشکیه و نکته چهارم بحث کشاورزی. به خاطر اینکه یک سرزمین کوچولویی رو در اختیار دارن، لذا با کمک طرفهای غربی یه فناوری‌هایی رو تو این حوزه به کار می‌گیرن که بتونن تو این حوزه هم مزیت برتر داشته باشن. اینها در واقع چارچوب اقتصاد کلان اصلی رژیم رو تشکیل میده. در کنار اون بحث توریسم رو داریم که حالا شما تو این سه تا گزینه که مطرح کردید من جوابم هر سه تاش هست.
درسته.
قطعا این طوفان و لخصه رو هر سه تا اثر گذاشته.
خیلی ممنون که گفتیم، متشکرم. برمیگردیم. بله برمیگردیم به شما. آقای قربانی فراز، پاسخ شما به گزینه‌های مد نظرمون چیه؟
خدمت شما عرض کنم که ما هر سه گزینه هست، هم در زمینه سرمایه گذاری، هم در زمینه واردات صادرات و
گردشگری،
توریسم و گردشگری. ببینید از اکتبر سال 2023 که حدود یک سال هست جنگ غزه شروع شده، بودجه نظامی اسرائیل به 27 میلیارد دلار رسیده و هزینه این جنگ برای اسرائیل تاکنون 33 میلیارد دلار آمریکا بوده. این گزارشی که AFP داده است جانب یکی از کارشناساش. بودجه نظامی 27 میلیارد دلاری که 6% تولید ناخالص داخلی رو در بر میگیره، در صورتی که در سنوات قبل از جنگ این بودجه نظامی 3.5% از تولید ناخالص داخلی این کشور رو در بر میگرفته. کارخانه‌های نظامی اسرائیل تمام شیفت دارن تولید میکنن و پاسخگو نیستن، تا جایی که خود آمریکایی‌ها یه پل هوایی ایجاد کردن و حدود تا کنون 17,000 تن تسلیحات نظامی به اسرائیل ها تحویل دادن، که این بمبای سنگرشکن GBU هم از همین هاست که اسرائیل ها بهش فخر می پوشن، در صورت که مال خودشون نیست، به عنوان یک کشور توفیلی و جعلی وابسته به مادر خودشون هستن که همون ایالات متحده آمریکا است. تا این زمان فاکتور هزینه‌های نظامی اسرائیل به 33 میلیارد دلار رسیده. از طرف دیگه هم الان توی منجلابی بدهکاری ها گیر کرده، پرداخت غرامت به 170,000 سرباز ذخیره، دوباره هم فراخوان برای سرباز ذخیره زده، در خبرها بود حدود 300,000 نفر.
بله.
و علاوه کلیه کمک های مختلفی که باید به 125,000 نفر اسرائیلی بکنه که خونه های خودشون رو که تو نوار غزه و نزدیک مرز اسرائیل با لبنان رو از دست دادن و از یا از ترس تهدید حزب الله و حماس ترک کردن، اینا رو در واقع اومده تو هتل ها مستقر کرده و باید هزینه هنگفتی هم به اینا بده، هزینه هنگفتی به خانواده سربازان مقتول و آسیب دیده بپردازه و بازسازی مناظر زیادی از اسرائیلیان در نزدیکی نوار غزه و مرز لبنان، و هزینه‌های این موارد تقریبا به 5.5 میلیارد دلار رسیده برای اسرائیل. پس بنابراین می‌بینیم که واقعا هزینه‌های سنگینیه. و با توجه به جنگی که با حزب الله صورت گرفته، طوری شده که خسارات روزانه این رژیم صهیونیستی به 540 میلیون دلار رسیده. مالیات هم که دارن اضافه میکنن و قراره تا 20-25 از 2.5% به 5% برسونن. شکل هم که حدود توی مقطعی تا 12% نسبت به دلار سقوط کرده. بایدن گفته که من 14 میلیارد دیگه به اسرائیل کمک میکنم و این متحده آمریکا 3 میلیارد 800 میلیون دلار به اینا کار بره کمک میکنه و تمام این سوبسیدا برای خرید تسلیحات آمریکایی. البته من یه سری آمار اطلاعاتی جمع‌آوری کردم از منابع تجاری بین‌المللی که این رژیم صهیونیستی در واقع چقدر واردات داره، چقدر صادرات داره.
اجازه میدین این رو من در قسمت بعدی ازتون بپرسم که سریع گردش بحثمون هم ایجاد بشه. خواهش میکنم. متشکرم. آقای پورمزان، همین اتفاقات وجود داره، توجیه اقتصادی نداره، کسری بودجه وجود داره و عملا اتفاقی که داره پیش میاد و موضوعی که وجود داره اینه که المان‌های اقتصادی جواب نمیده. این عدم تعادل به حال با توجه به همه این اتفاقاتی که وجود داره، چون ممکنه موضوع عدم تعادل اقتصادی ممکنه تو خیلی از جا باشه، اما خب همه اینا با هم وجود نداره، یعنی بالاخره همه میره به سمت افق این که این اتفاقات درمان میشه، التیام پیدا میکنه. اما وقتی که شما داری این کارا رو میکنی و این اتفاقات همه کنار هم دیگه قرار گرفته، یه ذره معادلات به هم میخوره، یعنی باید تا اجرایی رفت جلو تا به نتیجه رسید، اونم معمولا به نتیجه درست نمیرسه. حالا اصل اتفاق اون طوفان الاقصایی که به وجود اومد، اصل اون حق خواهی هایی که داره صورت میگیره بعد از این همه ملاتماتی که بوده، حالا یه دفعه الان این اثر مستقیمش رو اقتصاد خود صهیونیست‌ها چطوره؟ یعنی اینکه بالاخره این کجا خودش رو نشون میده؟ یه ذره واضح‌تر اینا رو بگیم لطفا.
ببینید، چیزی که من از سوال شما برداشت میکنم اینه که میخواییم به این نتیجه برسیم که آیا این امر باعث میشه که اقتصاد اسرائیل به فروپاشی برسه یا نه. ببینید، ما برای اینکه بخواییم این بحث رو به یک جامعیت مورد قبولی برسونیم، اینه که باید بیم اصلا مدل اقتصاد سیاسی اسرائیل رو بحث و بررسی بکنیم، ببینیم آیا مدلی که اقتصاد سیاسی در واقع در اسرائیل حاکم هست، این در واقع گرایش رو داره که به سمت نابودی و فروپاشی بره در شرایط بحران یا نداره. چیزی که علم به ما نشون میده اینه که این اقتصاد، فارغ از اینکه این رژیم مشروعیت دارد یا ندارد، آیا کشور هست یا نه، این امر رو که بخواهد به سمت فروپاشی، اون چیزی که مد نظر ما از فروپاشی هست بره، به زعم من و خیلی دیگر از کارشناسان وجود نداره. اما ما در واقع از اواسط دهه در واقع 2000 میلادی با یه مفهومی در عرصه روابط بین الملل به طور آکادمیک مواجه شدیم تحت عنوان افول. این افول ممکنه هم در امر سیاست و هم در امر اقتصاد بر اساس یک سری از المان‌ها و عناصر در واقع رخ بده. چیزی که ممکنه برای اسرائیل رخ بده یک افول بسیار حاد از نظر در واقع اقتصادی هست و اون چیه؟ اون اینه که اگر که در واقع اسرائیل این اقداماتی رو که الان داره انجام میده، از جمله ترور رهبران در واقع جبهه مقاومت و همراهان ایرانیشون و کارهایی که در واقع از بعد هفته اکتبر تقریبا رخ داده رو بخواد ادامه بده، خب این ساختار با یک سری از امکانات اقتصادی و مزیت‌های اقتصادی برای همکاری با همتایان خودش، چه در بعد منطقه‌ای و چه در بعد فرامنطقه‌ای مواجه، که اگر در واقع محور مقاومت و یا حتی جمهوری اسلامی ایران در صدد این بر بیاد که اقداماتی رو که در واقع اسرائیل بر علیه در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران انجام داده پاسخ بده، اون اتفاقات میتونه سبب بشه که در واقع با زدن اون گلوگاه‌های اقتصادی اسرائیل اقتصاد اسرائیل رو به افول بره. حالا چیزی که اینجا خیلی قابلیت بحث داره اینه که فردای اون روز ظاهر و در واقع رویکرد بررسی منطقه خاورمیانه چگونه است. خب اگر که این اتفاق بیفته، یعنی گلوگاه‌های اقتصادی اسرائیل در منطقه و در خود این ساختار زده بشه، ما مواجهی با این میشیم که چه در امر در واقع انرژی و چه در امر حالا کشاورزی و چه در امر دیگر کارهایی که در واقع اسرائیل در قالب دیپلماسی با برخی از کشورهای دیگه در واقع در ارتباط هست، دوچار یک بحران در واقع منطقه‌ای میشیم، ولی نه به این معنا از بحرانی که ما مد نظر داریم، بحران از این منظر که در واقع فردای اون اتفاق خاورمیانه دیگه اون خاورمیانه سابق نیست و سطح تنش انقدر بالا میره که حتی اسرائیل هم در واقع ممکنه کارهای بسیار به خاطر بسیار در واقع بی‌عقلانه ای رو انجام بده، به خاطر اینکه بتونه اقتصاد خودش رو حفظ بکنه. چون اون چیزی که الان در شرایط کنونی برای در واقع اسرائیل از اهمیت وافری برخوردار هست اینه که اسرائیل بتونه خودش رو از این حالت انزوایی که الان درش قرار گرفته خروج بده، که حالا این میتونه با اقداماتی بر علیه لبنان باشه یا با در یک نگاه کلانتر با که امیدوارم البته این اتفاق رخ نده، ولی اقداماتی باشه بر علیه کشور ما که بتونه اقتصاد داخلی خودش رو و نارضایتی های عمومی که ساکنین در واقع صهیونیست نشین و بحث تل آویو دارن رو بتونه پاسخگویی بکنه.
خیلی متشکرم. اینها همه نکات مهمی است که واقعا از نظر حالا سیر بررسی وقتی اینها رو بررسی میکنیم میبینیم که چه نکات قابل اهمیتی میتونه پشت همه این اتفاقات بیفته و چه اثراتی رو میتونه این موضوعات داشته باشه. آقای سفرنژاد، حالا من چون میدونم شما وقتتونم محدود هست، به عنوان سوال پایانی میخواستم ازتون سوال بکنم در رابطه با گزینه‌های سوال ما. شما هر سه گزینه رو فرمودید. نکته‌ای که هست این اتفاق داره در شاخه های دیگه منابع درآمدی هم میفته، اینجا فقط اتفاقی که میفته کمک ها یا اون منابع درآمدی است که داره از کشورهای دیگه به رژیم صهیونیستی میرسه و عملا این کمک ها یه جاهایی هم باید بیاد به کمک همون موضوعات اقتصادی دیگه، چون وقتی کسری بودجه وجود داره و همین اتفاقات میفته، اینجا اول باید روز رو گذروند بعد یواش یواش رسید به بقیه مسائل. فکر میکنید این حاد شدن شرایط با جمعی جهات چطور میتونه ادامه پیدا بکنه؟
ببینید این دو تا نکته رو باید بهش توجه کنید. نکته اول، اون تکیهگاه اصلی که همه دولت ها تو سرزمین های اشغالی روش دارن رو به اصطلاح از ریشه بزنیم. یعنی چی؟ یعنی باید جمهوری اسلامی بشه سردمدار تحریم کالاهای تولیدی رژیم صهیونیستی و عدم مصرفش و همچنین تحریم شرکت‌هایی که داره مالیاتشون ده ها سال مستقیم میره در قالب کمک‌ها به سرزمین‌های اشغالی که عمدتاً هم تبدیل به سلاح میشه. کارشناسان دیگه عزیز هم تو این زمینه توضیح دادن یکی از مزیت‌های برتر به سلاح اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی اقتصاد مبتنی بر دفاع و نظامیگری هست. این نکته اول. نکته دوم، یه سری کشورهایی که سران اونها هم دست نشانده همین جریانی هستن که رژیم صهیونیستی رو متولد کرده و راهبری میکنه. اینها در واقع یک خط اقتصادی رو انداختن و کاملا پشت پرده و غیر رسانه‌ای دارن این رژیم رو تغذیه میکنن. ببینید با این روند هر جنگی تو سرزمین‌های اشغالی رخ بده، تا موقعی که من ایرانی میرم پولمو میریزم تو چی به شرکت‌هایی که دارن مالیات میدن به رژیم صهیونیستی و از اونور یه سری سران کشورهای خائن